بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم الدائم لا أعداء اجمعين. ما به لطف خود امروز وارد بحث الفاظ عموم میشیم که اولین فصل از فصول 11 گانه بحث عام و خاص مرحوم مظفره. این فصول 11 گانه ایش رو میخوام اولا یه توضیح سریع بدم. این فصل یکش الفاظ عموم و ایشون خیلی خلاصه و در واقع ناقص رو برده، حالا توضیحشو میدم بخاطر ما سریع تر رد میشیم. فصل 2، 3 و 4 ایشون توی فضایه، یعنی تقریبا پیوسته پشت سر همه. قلب مباحث پر اهمیت عام و خاص فصل 5 ایشونه که صفحه 161 میاد، که ما سعی داریم اونجا رو خوب مفصل‌تر وایسیم و جدی ان‌شاءالله کار کنیم. بعد فصل 6 هم اهمیت داره، خیلی مهمه. فصل 7 و 8 تقریبا توی فضاست، اهمیتش خیلی کمتره. فصل در واقع 9 هم میانه است، ولی فصل 10 خیلی مهمه، فصل 11 هم خیلی مهم نیست. این یه اجمالی میخوام بگم، اونی که خیلی اون جای خاص، جای حساس عام و خاصه فصل 5. هیچ فصلی به اهمیت این شماره 5 که صفحه 161 میاد نیست. در مرحله بعد اون فصل 6 مهمه، فصل میام هم سه با شماره گذاری ایشون دیگه، شماره 6 مهمه با شماره 10. پس 5 در رأسه، بعد 6 و 10 مهمه دیگه. حالا اگه اجازه بدید ما غیر از اینا رو یه مقدار رو سریع‌تر بخونیم، مخصوص این فصل 1 که الان می‌خوایم واردش بشیم. ایشون تیتر زده الفاظ عموم. خب ببینید، الفاظ عموم و ایشون یه تقریبا 10 خط میاره. اصل بحث الفاظ عموم ایشون همین 10 خط اوله، می‌بینید زده شماره 1، 2، 3 خط بیاین پایین‌تر، 4 خط نوشته فقط توهم بعضهم. اون قد توهم بعضهم یه مسئله خیلی غیر مهمه که 10-15 خطیشون تا آخر همین فصل ادامهش داره. یعنی قد توهم اصلا دیگه چیز مهمی نیست اصلا، یعنی کاش ایشون نمی آورد یه مقدار این قبلش رو توضیح میداد. ایشون کلا 3 تا شماره گذاشته که توضیح داده. 1 لفظ کل و ما فی معنا، میخواد بگه این جزء الفاظ عمومه. 2 وقوع نکره فی سیاق نفی یا نهی. 3 الجمع محلا بلام و مفرد محلا بلام. این 3 تا رو کلا ایشون توضیح داده. من تاکید کردم برید آیه صبحانی تو الموجز رو ببینید. ببینید پس مرحوم مظفر یه ساختار خیلی کلی اولیه 3 تا شماره گذاشته. 1 لفظ کل و اون چیزی که در معنای کلن. 2 نکره در سیاق نفی. 3 مفرد و جمع محلا به علف و لام. یعنی یکی یه سری تک واژه ها که کل و جمعی و اینا باشه، یکی هم نکره در سیاق نفی و نهی باشه، یکی هم علف و لام کلن. خیلی خلاصه اینا رو بررسی کرده. آی در واقع صبحانی چی کار کردن؟ آی صبحانی تو الموجز که عرض کردم نگاه بکنید، صفحه 120 الفاظ عموم رو آوردن. درسته، صفحه 121 الفاظ عموم رو آوردن. تقریبا از هر چیزی که مرحوم مظفر اینجا بحث کرده ایشون تو الفاظ عموم بحث کردن. ولی نکته اینه که آقای صبحانی بعدن که رفتن باب مطلق و مقید، یه فصلی هم اونجا باز کردن صفحه 139 به اسم الفاظ مطلق. یعنی آقای صبحانی یه الفاظ عموم دارن یه الفاظ مطلق دارن. تو الفاظ مطلق چیا رو بحث کردن؟ صفحه 139 اسم جنس و علم جنس و نکره و یه سری چیزای. مرحوم مظفر اصلا تو باب مطلق و مقید همچین کاری نکرده. تو باب مطلق و مقید یه بابی باز نکرده مثلا بگه ها الفاظ مطلق ایناست یا اینا نیستش. حالا اون لابله های توضیحاتی هست ولی همچین کاری نکرده. در نتیجه یه مقدار کلن مرحوم مظفر به این بحث که بیاد الفاظ عام و الفاظ مطلق رو فهرست کنه کم عنایته. تو الفاظ عام خیلی دیدید خلاصه آورده، گفتم اون میبینید یکم متن زیاده چون وارد یه توهمی شده و جواب اون توهم مهم نیست. اونجایی که الفاظ عمومو گفته همین 7-8 در خط اوله. الفاظ مطلق هم چیز جدایی براش باز نکرده. بعد یه توضیحی اولش داده، این مشکل رو مضاعف کرده. چه توضیحی داده نگاه کنید، میگه لا شک ان للعموم الفاظا تخصه دالتن علیه اما بالوضع او بالاطلاق به مقتضا مقدمات الحکمه. ببینید این خط مرمزفر رو باید چی معنا کنیم، این یه مشکلیه ها، توجه بهش بکنید. میگه آقا شکی نیست که برای عموم الفاظیه که تخصه رو که در واقع الفاظ مخصوصیه که دالتن علیه اما بالوضع او بالاطلاق. شما نکنید اصلا احساس تعارض نمی کنید، میگیم آقا ما میخواییم الفاظ عموم رو ببینیم چی هست، میگیم آقا الفاظ عموم دلالتشون بر عموم یا بالوضعه یا بالاطلاقه. احساس نمی کنید یعنی چی الفاظ عموم دلالتشون بر عموم به اطلاق باشه؟ حالا به وضع باشه خیلی خوبه، واضحه، مثل لفظ چی؟ مثل کل، جمعی، اینا خیلی واضحه که دلالتشون بالوضعه. ولی یعنی چی دلالت یه لفظی، سیاقی، چیزی بر عموم به اطلاق باشه؟ اصلا عموم و اطلاق قرار غیر از هم باشه دیگه، درسته؟ همین شبیه همین کار رو آقای صبحانی تو الموجز انجام دادن. آقای صبحانی تو الموجز چی گفتن صفحه 120؟ ایشون فرمودن لا شک که ان للعموم الفاظن دالتن علیه اما به دلالت لفظیه او به اطلاق به مقتضا مقدمه. آقای صبحانی هم همین کار انجام دادن صفحه 120. بعد ایشون آقای صبحانی یه کاری کردن، یه مقدار توضیحشون واضح تر از مرحوم مظفر. مرحوم مظفر خیلی واضح نکردن چی کار میخوان بکنن. اول من مرحوم مظفر رو اجمالا بخونم تا برسن کارهای صبحانی رو توضیح بدم و کلن یه جنبندی اجمالی بکنیم. چون مرحوم مظفر خیلی کوتاه دو توضیح میدم چی شده که اینقدر خلاصه آوردن و اینا، ما دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. اجازه بدید از اینا سریعتر رد میشیم، رسیدیم به مطلق و مقید، اونجا توضیح میدیم که جریان چی. حتی اجمالش عرض میکنم الان. مرحوم مظفر متنشون اینه: لا شک ان للعموم الفاظا تخص دالتا علیه اما بالوضع او به اطلاق به مقتضا مقدمات الحکمه. خب این یه جای عجیبی بود دیگه، درسته؟ اینو داشته باشید. یعنی چی؟ دقیقاً باز یه بار دیگه میگم، الفاظ عموم یا وضع شدن بر عموم مثل لفظ کل، یا دلالتشون بر عموم به اطلاقه. خب خیلی جا آدم عجیبه براش، یعنی چی دلالت الفاظ بر عموم به اطلاقه؟ بعد میگن وحیان، من مظفر تقسیمی میگن، میگن وحیه اما ان تکون الفاظا مفردتن، میگه این الفاظ عموم یا مفردن مثل چی؟ مثل کل. مفرد در مقابل بعدی که هیئته، میگه یا لفظ مفردن یا یه هیئتین، یه سیاق و ساختارین. میگه هیه اما ان تکون الفاظا مفردتن مثل کل و با فی معنای کل. چیا فی معنای کل؟ مثل جمیع و تمام و ایو و دائما و اینا. و اما ان تکون هیئاتن، هیئت مقابل چیه؟ هیئت اینجا به معنای در واقع ساختار و سیاقه، نه هیئت به معنای مثلا در مقابل ماده باشه. کمان که مفردم در بالا به معنای یه واژه است. حواستون باشه ها، یه مقدار گول زننده است. یعنی مفرد و هیئت مقابل هم وقتی بذارید معلوم میشه. مفرد منظورشون یه واژه است مثل کل و جمیع، هیئت منظورشون یه ساختاره. مثل خودش میگه کبوغ نکره فی سیاق نفی او نه و کون لفظ جنسن محلا باللام، یعنی یه اسم جنسی الف و لام داشته باشه. جمعن کان او مفردن، یعنی چه جمع محلا به الف و لام چه مفرد محلش، که دونه دونه این رو بحث میکنه. میگه فل نتکلم انها به تفصیل، یک کدوم میاره؟ اون لفظت و کل رو میاره و ما فی معنا، یعنی به اصطلاح خودشون اون مفردات رو میاره یا حیات رو تو شماره یک مفرد رو میاره، تو شماره دو هم بوقوع نکره در سیاق نفی و نهی رو میاره که جزء هیئت گفیشون اسمشو، تو سم جمع محلا بلام و مفرد محلا بلام رو میاره. میبینید هر کدوم دونه دونه تو این سه شماره بحث میکنه. اسم اینا رو چی میذاره؟ ببین فقط ذهنتون رو درگیر اون واژه مفرد و هیئت نکنید. یعنی کاش ایشون اصلا اون تقسیم رو نمی آورد. گفتم منظورش از مفرد واژه است که مثلا کل و جمعی، منظورش از هیئت یه ساختار و سیاقه. مثلا نگاه کنید نکره در سیاق نفی یه چیز نیست، یه ساختاریه. یا مثلا جمع محلا به الف و لام، این یه ساختاریه، یه واژه نیست. درست شد؟ حالا دونه دونه اینا رو باز میکنه. من قبل از اینکه دونه دونه اینا رو باز بکنه، بیام آیه صبحانی رو بخونم یه بار دیگه، صفحه 120 الموجز. از این الموجزایی که همین تنقیح شد و اینا به شما صفحه اونه دیگه که روش نوشته طبعت المصححه منقحه. به چاپای قدیم 105، چون این مقدار تفاوت داره. علاوه بر شما همین مصححه رو خوندید، مثلا مسهر، ایشون های صبحانه چیکار کرد؟ اولش مثل همین مرحوم مظفر گفت، یعنی ایشون لا شکه که یا به وضع یا به اطلاق ایشون هم همینو گفت. بعد آقای صبحانه یه کار خوبی کرد، نما کنید مرحوم مظفر گفت یا به وضع یا به اطلاق، بعد یه تقسیم جدید آورد گفت یا مفرد یا هیئت. این خیلی تقسیم مهمی نبود، کاش ایشون مرحوم مظفری رو نمی آورد. آقای صبحانه همون فرمون رو ادامه داد، چیکار کرد؟ یعنی میخوام بگم این تقسیم مفرد و هیئت هیچ اثری تو بحث ما نداره. آقای صبحانه چیکار کرد؟ نگاه کنید دقیقاً اینجوری گفت: اما دال بالور چیاس الفاظ مفرد است. ببینید عبارات آقای صبحانه، اما دال بالور علیه، یعنی الفاظی که به وضع دلالت بر عموم میکنن، الفاظون فالفاظون مفردتون، یه الفاظ مفرده ای هست. مثل چی؟ مثل، یعنی مفرده اونجا در برابر هیئتیه که مرحوم مظفر همینجا میگه، واضحه؟ خودشون میگه مثل کل و جمیع و تمام و عیو و دائما. میگه آقا خلاصه همه اینا بالوضعه. بعد چند خط اینا رو توضیح میده، میاد پایین تر میگه انما الکلام فی الفاظ التی یستفاد و منها العموم. میگه کلام در اون الفاظیه. ایشون گفت الفاظ، به تعبیر مرحوم مظفر باید چی بگیم؟ هیئت. در واقع صحبت سر اون هیئتاییه که یستفاد و منها العموم به مقتضی الاطلاق. بعد شروع میکنه شماره میذاره آیه صبحانی، یک میذاره وقوع نکرده در سیاق نفی. یک آیه صبحانی چند مرحوم مظفره؟ دوی مرحوم مظفره دیگه، درسته؟ بعد میگه الجمع محلا به لام، دو سه المفرد محلا به لام. همین سه تا رو میشماره. دو سه آیه صبحانی کدومه؟ دو سه های صبحانی رو مرحوم مظفر یه جا تو سه آورد دیگه. مرحوم مظفر گفت الجمع محلا به لام اول مفرد، یعنی جفتش دیگه یه جا آورد. آقای صبحانی اینا رو جدا کرد. ببینید آقای صبحانی چی کار کرد؟ کل و اینا رو شماره نذاشت براش. گفت آقا کل و جمیع و ای و اینا اون چیزی که مرحوم مظفر به عنوان شماره یک میاره. آقای صبحانی اینا رو گفت اینا اصلا به وضع بر عموم دلالت میکنه، هیچی. بعد کدوما رو شماره گذاشت آقای صبحانی؟ اونایی که به اطلاق دلالت میکنه. ولی مرحوم مظفر این کارو نکرد، اینا رو پشت سر هم شماره گذاشت. در نتیجه شماره یک مرحوم مظفر که میشه لفظت و کل و ما فی معنا، خودش نگاه کن میگه لفظت و کل و ما فی معنا، ما فی معنا رو خودشون بالا توضیح داد، گفت مثل جمیع و تمام و ایو دائما، درسته؟ یعنی همه اینا که یه نوع شمولی رو میرسونن، حالا چه شمول زمانی چه شمول افرادی هر چی. گفت فانه من المعلوم دلالتها بالوضع. میبینید خود مرحوم مظفر گفت اینا دلالتشون بالوضع علی عموم مدخوله ها، یعنی بر شمولیت اون مدخولشون. سوا اون کان عموما استغراقی ان او مجموعی، یعنی با قرائن میفهمیم که حالا مثلا ایو که اومد استغراقیه یا مجموعیه. و ان العموم معناها از شمول لجمیع افرادها مهما کان لها. میگه معنای شمول، ان العموم معنا شموله برای جمیع افرادش، مهما کان لها یعنی هر چه باشد برای لها، برای اون افراد. ببین معنای عموم معنا شموله به جمیع افراده، هر چی اون افراد داشته باشد من الخصوصیات لاحق لمدخوله ها، یعنی هر چقدر هم که قیدش بزنی بازم مجموعش عموم داره. چون یه دعوایی جلوتر هست، میگه آقا کل مهم نیست سرش، مثلا یه آقا میگه کل عالم، یه آقا میگه کل عالم عادل، یه آقا میگه کل عالم عادل نمیدونم شیعه ایرانیه مثلا عرب دوازده امامی، هی میگه آقا هر چی قیدش بزنی کل سر همش میاد، یعنی انگار یه پرانتز باز کن مدخول کل و هر چی دوست داری قید بزن، ولی آخرش کل سر همش میاد، یعنی کل این مدخول. پس یک خیلی بحث خاصی نداره چون به وضع واضحه دیگه، کل و جمیع هم مثلا تو لغت وضع شده برای شما دیگه، این بحث خاصی نداره. بحث سخت کجاست؟ همین دو سه، دو سه مرحوم در واقع مظفر که عملا این دو سه مثلا بخونیم، دو وقوع نکره فی سیاق نفی او نهی، میگه نکره در سیاق نفی و نهی بیاد. شما معمولا تو ادبیات همیشه میگفتید نکره در سیاق نفی دیگه، ولی نفی اهم از نفی و نهیه، یعنی نفی اون حالت منفی داشته باشه، چه نهی باشه که نکره که بیاد در واقع دلالت بر عموم کنه. میگه فانه لا شک فی دلالتها علی عموم سلب لجمیع افراد نکره چی؟ عقلا لا وضعا، یعنی پس در نتیجه این قطعا وضعی نیست، چیه؟ عقلیه. یعنی چی عقلیه؟ میگه شکی نیست که این دلالت میکنه بر سلب همه عقلا نه وضعا. عقلا حالا یعنی چی؟ لأن عدم الطبیعه انما یکون به عدم جمیع افرادها. هازا واضحون لا یحتاج و الا مزید بیانه، میگه یه سه واضحیه توضیح بیشتری هم نمیدید. مثالش چیه؟ مثلا هم مثال معروف لا رجل فدار، وقتی ما میگیم لا رجل فدار، این رجل نکره است در سیاق مثلا نفیه. لا رجل فدار همین تطبیق بدید به این، میگه لأن عدم طبیعه، منظورش از طبیعه چیه؟ جنس چی؟ همون نکره دیگه، درسته، همونی که نکرهی که در سیاق نفی قرار میگیره، اون نکرهی که دلالت بر یه طبیعتی داره. مثلا تو مثلا لا رجل فدار، رجل به طبیعت رجلیت، مرد بودن دلالت داره دیگه، درسته؟ میگه لأن عدم طبیعه، حرف من مزفر رو بفهمید، میگه عدم طبیعت وقتی میگیم لا رجله، عدم طبیعت وقتی میگی لا رجله، عدم طبیعت، عدم یعنی اون، لا طبیعت یعنی اون رجلی که میاد، لأن عدم طبیعه انما یکونو به عدم جمعی افرادها، یعنی میگه وقتی تو میگی لا رجله فدار، میگی اصلا این جنسی از این طبیعت مرد، چون لا نفی جنس دیگه، جنسی از این طبیعت مرد در دار نیست. این یعنی چی؟ وقتی میگی جنس، میگی لا رجله، یعنی این دیگه، یعنی آقا جنس مرد در این خانه نیست. چه جنس مرد در این خانه نیست؟ وقتی هیچ فردی از مرد تو اون خانه نباشه. میگه لن عدم طبیعه، یعنی تو لای نفی جنس، مثلا وقتی میگی لا رجله، انما یکونو به عدم جمیع افراده ها، یعنی هیچ فردی از مرد نباید باشه که در نتیجه تو بگی لا رجله. واضحه دیگه ها؟ میگه این عقلیه، وضعی نیست. یعنی چی؟ حالا همینو میخوام بگم، ایشون داره میگه عقلی وضعی نیست. آیه سبحانی هم چی فرمود؟ حتی شبیه همینو فرمود، گفت یدل علی مثل بجمع عقلا. آیه سبحانی یه پاورقی مهم اینجا داشت، عقلا، که بعد اینجا بگیم آقا عقلا اینجا یعنی چی؟ عقلا، حالا امام و آیه سبحانی هم همینجا که عرض کردم داره که آقا این خیلی حالا عقل به اون معنا نیست، این یه چیز عرفیه بیشتر. و یعنی عقل، حرفی که اینجا میزنه همون حرفیه که تو ذیل فلسفه خواهید خوند تو بحث کلیه طبیعی، حالا نمیخواستم وارد اون بشم، میگم یعنی اینجا عقلا رو سخت نگیرید، عقلا منظور در واقع عقل عرفیه. حالا آیا وضع هیچ دخالتی نداره؟ یعنی مثلا همین مثال مخصوصی، مثلا لای نفی جنس رو زدم، چون اصلا لای نفی جنس اسمش روشه، اصلا لای نفی جنسه، درسته؟ نکتهش چیه که به وضع نیست؟ میخوام بگم آقا مثل جمیع و کل نیست که مستقیما میخواد شمول به افراد و برسونه، اینجا فقط میخواد بگه طبیعت نیست، میخواد بگه آقا طبیعت رجل نیست، اگه بخواد طبیعت رجل نباشه در نتیجه عقلنش اینجاست، یعنی مصداقای اون طبیعت هم نباید باشه. یعنی چیه که دقیقا داره دلالت میکنه به شمول این که آقا همه مردا نباید باشن؟ این خود وضع نیست، خود وضع، وضع شده در این که بگه این طبیعت نیست، این جنس نیست. کی این جنس نیست؟ وقتی افرادش نباشن. خب آها، حالا همین میخوام عرض کنم، صبر کنید اینو عرض کنم. ببینید اینم از این، بعدی رو نگاه کنید، سه، ببینید شو خیلی توضیح خاصی نداد دیگه، درسته؟ سه چیه؟ الجمع المحلا باللام والمفرد المحلا باللام. ایشون دوباره میگه لا شک، ببینید اینجا هی بالا لا شک و واضح و اینا داره پیش میبره که آقا شکی نیست فی استفاده العموم منهما عند عدم العهد. عدم عهد یعنی چی؟ یعنی الف و لامه، یکم خیلی معلوم نیست چی گفته، ولی این عدم عهد یعنی اون الف و لامه عهد نباشه. اقسام الف و لام یادتونه؟ میگه الف و لام عهد نباشه. چرا؟ چون اگه عهد باشه که خب داره به یه چیز اشاره میکنه، حالا یا عهد ذهنی ذکری همون چیزی که سر اسمی که داشتید، عهد نباشه یعنی چی؟ یعنی جنس باشه. شما باید برید حالا بذارید، میگه وقتی که عهد نباشه استفاده عموم میشه، ولکن الظاهره، دوباره اینجا میگه لکن الظاهره انه لیس ذلک به وضع، اینم میگه با وضع نیست. فی المفرد محلا، میگه در مفرد محلا بلام این به وضع نیست، و انما یستفاد بالاطلاق به مقتضی الحکمه. درست شد؟ از اینجا نقطه بذارید، این تمام شد. از این ولا فرقه باید میومد سر خط که دیگه همین توهم است و اصلا تا آخر بحث یه چیز دیگه است اصلا. شما بدون اینجا نقطه بذارید تموم شد بحث، یعنی کل بحثی که چون درباره جمع محلا اصل بحثه، اون بقیه‌اش مرتبط هست ولی یه فضای دیگه است اصلا. اون بحثی که ایشون درباره جمع محلا بلا مفرد محلا بلا کرد چی شد خلاصه؟ گفت آقا ظاهر اینه که این به وزن نیست در مفرد محلا بلا. چرا در مفرد محلا بلا به وزن نیست؟ بلکه استفاده میشه از اطلاق، انما یستفاد بالاطلاق، اطلاق هم منظور اطلاق لفظیه دیگه، از اطلاق داره این فهمیده میشه به مقتضی الحکمت. اولا یه سوال این که خب پس جمع محلا بلا من نظر من مظفر چیه؟ به نظرتون چیه جمع محلا بلا من نظر من مظفر چیه؟ ببینید چون توضیحی نداد، عبارتشون یکم گول زننده است. وقتی میگه در مفرد محلا بلام به وزن نیست بلکه به اطلاقه، انگار در جمع، یعنی یه جور داریم مفهوم میگیریم از کلام ایشون که انگار در جمع محلا به الف و لام ایشون قائل به چیه؟ قائل به اینه که اون از وزن فهمیده میشه. حالا آیا منظور ایشون اینه این نیست؟ بذارید کنار. آیا صبحانی که اینو نگفت، آیا صبحانی چه جمع محلا بلام چه مفرد محلا بلام گفتین چیه؟ گفتین از اطلاق یا وزن؟ گفت از اطلاق. خب این کل حرفی که مرحوم مظفر زده، یعنی مرحوم مظفر همین چند تا چیز مختصر رو همینجا گفته، تو الفاظ مطلق هم هیچ بحث جدایی باز نکرده، کل بحث ایشون درباره الفاظ عموم و مطلق همینه. حالا یه چند تا نکته تو تعمیق و جمع‌بندیش من عرض کنم، از این بحث میخوام سریع‌تر خارج بشم. چرا؟ این نکته اصلی اینه، قدمای ما به بحث الفاظ عموم و الفاظ مطلق مفصل می‌پرداختن. چرا؟ چون اون زمان در واقع چند بار عرض کردم بحث‌های ادبی خیلی با اصول مخلوط بود، بحث‌های کلامی با اصول مخلوط بود. به نظر میرسه اینجا اولا و به ذات کار فقه و کار اصول نیست، کار کیه که بیان بگیم فلان الفاظ الفاظ عمومه، فلان الفاظ الفاظ مثلا مطلقه. این کار اولا و به ذات کار ادبیاته. مثلا فرض کنید شما همین کل تو مغنی داشتید، همین الف و لام عهد و فلان و اینا رو یه بار تو چند بار توی نحو داشتید، یعنی منظورم توی همون سویتی و اینا، توی مغنی داشتید، توی بلاغت داشتید، هر جا هم یادتونه الف و لام دستبندیاش یکم متفاوت بود، یه چیز بود ولی تو بلاغت یه مقدار متفاوت بود. من اینا رو دیگه حوصله داشتم تو الموجز گفتم الان دیگه ارجاع میدم، دیگه تو ادبیات اینا رو مثلا باید اینا رو تو اونجا بخونید. نکته اینه این مباحث به شما بگم امروزم که امروزه، ببین اولا پس چی شد، قدما مفصل اینا رو میوردن، خیلی مفصل. من یه جا میارم میگم قدما چه فهرست مولان بالایی از این حرفا میزدن، چون یه فکری داشتن. حالا اینو توی ادامه یه جایی که رسیدیم یه مقدار توضیح میدم، ولی قدما خیلی مفصل میوردن، متأخرین یه مقدار همچین جمع و جورش کردن، ولی اختلاف نظر تو متأخرین تو این مباحث زیاده. هنوزم که هنوزه ها، یعنی آخوند یه چیز گفته، بعد شاگردان آخوند، بعد آی خویی و امام، بعد شهید صد، هی مختلفه. این میگن این با الفاظ عموم، اون میگه اطلاقه. چرا این همه هنوز قرار پیدا نکرده به نظرتون؟ چون این بحث یه بحث میان رشته‌ای بین ادبیات و اصوله، یعنی یکی باید اینجا رو وارد بشه که تو ادبیات کار اجتهادی فنی کرده باشه و ثانیاً بخواد اینجا وارد بشه. خیلی از آقایون اینجا هی میخوان بگن و نگن، یعنی میگن آقا ما چیکار کنیم، بریم کل و کلا اینجا درس بدیم، الف و لام اینجا درس بدیم. وقتی باز نکنی مجمل بگی یکم پیچیده میشه. مثلا یادتونه های صبحانی توی الفاظ مطلق هم یه الف و لامی عبور کنم، یادتون یا نه تو الفاظ مطلق یه صفحه 139 شروع شد، صفحه 140 گفت معرف به الف و لام، بعد یه تحافظی داشت 140 ایشون که یه الف و لام اونجا آورد با این 121 که الف و لام رو تو الفاظ عموم آورده. حالا نمیخوام وارد این درگیریاتون کنم، اگر حوصله دارید میخواین مثلا ببینید، میتونید به همون آدرس هایی که از هدایه و در واقع از مثلا قوانین و اینا دادم رجوع کنید. ولی مثلا تو معاصرین مثل آقای عراکی اینا رو تا حدی سعی کرده جمع بکنه، همین اصول فقه نوین جلد 2 یکی صفحه 123 تا صفحه 195 اصول فقه نوین آقای عراکی جلد 2. اینو برای این میگم که روون بناش هم بر جمع کردن اقوال و بررسی اقواله، بلکه فارسی هم هست، شاید برای فارسی هم میگم که اون توضیحاتش خودش پیچیدگی خاصی نداره. الان برای یه نیم صفحه باید یه 70-80 صفحه بخونید دیگه، خلاصه این باز از جهات مختلف. ایشون هم انصافا نادر محققیه. 123 تا 195 به علاوه کل فصل 3 و 4 اون کتاب، یعنی همین جلد 2 مفصل، یعنی اصلا یه حوصله‌ای میخواد که اسم جنس مفصل چیه، نمیدونم علم جنس چیه، اون برای مطلقه یا برای عمومه، نمیدونم الف و لام چه اقسامی داره، کدوم قسمش مثلا عهد چیه، جنس. میخوام بگم اینجا اصلا مرحوم مظفر از یه جهت کار خوبی کرده که نپرداخته اون. پس این اولا قدما مفصل می آوردن، یه مقدار ادبیات و اصولشون در واقع مندمج بود، بعد متأخرین و اختلافاتشون هم عرض کردم. اما یه نکته اصولی اینجا مطرحه که اون نکته اصولی اتفاقا باید پرداخته بشه و ما می‌خوایم به همین بپردازیم. به نظرتون نکته اصولی این بحث چیه؟ نکته اصولی این بحث به نظرتون چیه؟ همونیه که ایشون گفت آقا الفاظ عموم، یا یعنی الفاظ عموم منشأ ظهورشون یا وضع یا چیه یا اطلاقه. ما باید یه مقدار به این بپردازیم یعنی چی الفاظ عموم منشأش لفظ وضع یا اطلاقه. ببینید در نگاه اول که این یه تعارضه، درسته؟ ما بگیم آقا دلالت فلان لفظ بر عموم به چیه؟ به اطلاقه. قرار شد اینجا الفاظ عموم بگیم، چرا میگید دلالت این بر اون به اطلاقه؟ این در نگاه اول یه تعارضیه، درسته؟ خب میخوایم اینو یکم وارد بشیم. اولا کی گفته منحصر تو این دوتاست؟ کی گفته منحصر در وضع و اطلاقه؟ شما یه چیز سومی به نظرتون در کنار وضع و اطلاق نمیتونه باشه؟
انسان.
چی؟ ببینید این بحث ما چند جا دیگه هم داشتیم. هی ایشون منشأ ظهور رو همین وضع و اطلاق میگفت. یادتونه یکی صفحه 65 بود، حالا رجوع کنید. صفحه 65 بود دقیقاً گفت تو اونجا به خاطر اون بحث گفت وضع و اطلاق، که ما اونجا یه چیز اضافه کردیم تو صفحه 65 از عبارات خود ایشون. گفتیم اونجا آقا کنار اینا عقل هم هست. یکی صفحه 125 بود که دوباره ایشون گفت وضع و اطلاق، ما دوباره یه چیز اضافه کردیم از آقای سبحانی، اونجا گفتیم چی هست؟ اونجا گفتیم انصراف هست. اینجا هم دوباره ایشون میگه به وضع یا اطلاق، دوباره یه چیز سوم میشه اینجا اضافه کرد. خود ایشون تصریح کرد. به نظرتون چیز سوم که خود ایشون تصریح کرد چی بود؟ عقل بود. تو همون شماره دو خودش گفت آقا این عقلا لا وضع. در نتیجه تو این اول بس نباید بحثو دو قطبی کنی آقا، یا به وضع یا به چیه؟ یا به اطلاقه. حالا آیا کسی هست به این تصریح کرده باشه؟ یعنی وقتی شروع میکنه، چون خیلی ها میگن وضع و اطلاق، آیا کسی هست این ستا رو اول کنار هم آورده باشه؟ واضح شد چی دارم میگن؟ ببینید مشکل همون مشکل عامیه که تو اون صفحه 65 و صفحه 125 هم گفتیم که آقا خوب رو منشأ ظهور کار نشده، که آقا منشأ ظهور چند چیزه. معروف تو ذهنا منشأ ظهور یا وضع یا چیه؟ یا وضع یا اطلاقه. ما گفتیم بابا اونجا گفتیم عقل هم هست، انصراف هم هست. میخوام بگم اینجا خود ایشون تو همین ذیل شماره 2 عقلا گفت دیگه. شما برید درر الفواید آیه حائری رو ببینید، همین مؤسسه حوزه علمیه قم، صفحه 210، همین چاپایی که تو سیدیاتونه. خود ایشون اونجا تصریح کرده، یعنی گفته آقا منشأ یا وضع یا اطلاق یا چی یا عقل. خیلی واضح ایشون اونجا آورده. این اولا که میخوام بگم عقلی که اونجا بود باید اینجا بیاریم. ثانیا مشکل همچنان سر جاشه دیگه، این دلالتش بالاطلاق یعنی چی؟ ببینید این اشکالی که من مظفر کردم با سبحانی هم وارده یا نه؟ با سبحانی هم وارده، چون خودشون هم دوباره اونجا گفت عقلا. حالا بریم سراغ این که به مقتضای اطلاق رو حل بکنیم. یعنی چی؟ دقت بکنید، یعنی چی الفاظ عموم یا به وضع عموم دلالت میکنه یا به کمک اطلاق. ببینید این به کمک اطلاق و آی سبحانی همون صفحه 121 چاپای مصحح توضیح داد. از اون توضیحه تو چاپای جدید اضافه شد، تو چاپای قبلی نبود، که اونجا یه انقلت و قلتی کرد صفحه 121 زیل همون الفاظ عموم. یه توضیح مهم میداد که آقا ما مثلا تو مثال لا رجل فی الدار داریم از رجل چه استفاده میکنیم؟ ببین لا رجل فی الدار مثالی بود که در واقع چی بود؟ با وضع فهمیده نمیشد دیگه، مثلا با عقل فهمیده میشد. یا جمع محلا بله فلام، هر مثالی میخواییم بزنیم، جمع محلا بله فلام مثل چی؟ اوفو بالعقود دیگه، مثلا معروفش ایناستی اوفو بالعقود. ببینید اینجا اطلاق چه کمکی به ما میکنه؟ مثلا تو اوفو بالعقود جمع محلا بلام، یا لا رجله نکه در سیاق نف، چه کمکی میکنه اطلاق به ما؟ اطلاق چی کار است اینجا؟ نگاه کنید تو اوفو بالعقود میگه به تمام عقدهاتون وفا کنید، درسته؟ حالا نکنه منظور شارع تمام عقدها نبوده، مثلا تمام عقدهایی که با لفظ صیغه عربی خونده میشه، شاید منظورش این بوده. منظورش همه عقدها نبوده، منظورش همه عقدهای اینجوری بوده. از کجا این احتمال رو نفی میکنیم؟ با اطلاق این احتمال رو نفی میکنیم، بگیم آقا اینجا عقود مطلق آورده شد. یعنی چی؟ یعنی اگه شاعر میخواست بگه عفو بالعقودی که با صیغه عربیه میگفت، حالا که نگفته مطلق آورده، پس الف و لام یعنی یه سدی باز میشه که به تمام مصادیق عقود مراد شاعر اینجا هستش. یا لا رجل فدار، شاید منظورش لا رجل مثلا لا رجل یعنی هیچ جنس مردی، نکنه منظورش اینه که آقا جنس مرد مثلا بالای 30 سال. نه، این نکنه ها رو کی دفع میکنه که نکنه منظور این بوده، منظور همه مصادیق رجل نیست. این نکنه ها رو اطلاق رفع میکنه، میگه آقا اگه شاعر میخواست بگه میگفت، حالا که نگفته کلش منظورشه. یعنی حالا ببین، حالا که نگفته یعنی قیدی نیست در کلام. حالا که قیدی نیست، پس اون لفظ عموم به همه چی دلالت میکنه. حالا این توضیح های صبحانیه ها که همون صفحه 121. حالا به نظرتون این باعث میشه ما بگیم که دلالتش به اطلاقه؟ به نظرتون این حرف باز با این توضیح که های صبحانی داد، به نظرتون این درسته بگیم باز با این حال بگیم دلالت الفاظ عموم به اطلاقه، یا باید بگیم مکمل و متممش اطلاقه؟ کدوم باید بگیم؟ ببین میخوام اینجا اینو بگم، آقا این خیلی درست نیست ما یه دو قطبی درست کنیم بگیم یا به وضع یا به اطلاق. احساس کنید آقا اونی که به وضع اصلا اطلاق دخیل نیست توش، اونی که به اطلاق اصلا وضع توش دخیل نیست، یا اونی که عقل توش دخیل اصلا اونا، نه یه مجموعه ای از اینها. یعنی هم لفظ دخیله یعنی وضع، مثلا اینکه عرب اون لای نفی جنس رو برای این وضع کرده به نظرتون مهم نیست؟ یا مثلا عرب الف و لام جنس داره که اون الف و لام میاد مثلا افاده جنس میکنه، این مهم نیست؟ قطعا مهمه دیگه. میخوام بگم هم لفظ مهمه هم اطلاق. اطلاق فقط چی رو برمیداره؟ اطلاق یه شبهه‌ای که داریم و برمیداره، اجازه میده اینا کارشون انجام بدن. ببین من اینجا خیلی دارم اجمالی میگم ها، و یعنی بحث تفصیلیش در واقع جای اصلیش باید تو همون کجا بیاد، تو باب مطلق و مقید. که مطلق و مقید رو وقتی بخونیم میدونی نکته چیه؟ نکته تو تفاوت عام و خاص و مطلق و مقیده. که آقا اصلا عام و خاص و مطلق و مقید چه فرقی با هم دارن؟ میدونی چرا نکته اینجاست؟ چون قدمای ما باب جدایی به عنوان مطلق و مقید نداشتن. یعنی چی باب جدایی به عنوان مطلق و مقید نداشتن؟ یعنی اینجوری نبود تو به قدما رو مثلا ببینی یه فصل ندارن عام و خاص، یه فصل مطلق و مقید، یه فصل دارن عام و خاص، زیر همون عام و خاص مطلق و مقید هم آوردن. این چه تأثیری تو بحث ما داره؟ این تأثیر رو داره که خیلی از این بیانایی که اینجا هست در واقع متأثر از همون فضای قدماست که بین عام و خاص و مطلق و مقید تفاوت ایجاد نمی‌کردن. به خاطر اینجا راحت می‌گفتن چی؟ می‌گفتن آقا یه وقتایی الفاظ عموم به وضع، یه وقتایی به اطلاق. اونا راحت بودن اینو بگن چون همه‌شو یه جا بحث می‌کردن. ولی ما این که جدا کردیم باید چی کار بکنیم؟ حالا بیان بعضی از اساتید اینجوریه که آقا ما که جدا کردیم پس فقط اونایی که به وضع، یعنی بیانشون اینجوریه که آقا اینجا که گفته الفاظ عموم، بیان بعضی از اساتید اینجوریه، من خیلی اینو قبول ندارم، اما میگن اینجا که تیتر زده الفاظ عموم، منظورش از عموم چیه؟ منظورش از عموم هم شامل عام و خاصه هم شامل مطلق و مقید. شما تا الان فکر میکردید الفاظ عموم یعنی همین عام و خاص در مقابل الفاظ مطلق یعنی مطلق و مقید دیگه. بعضی از اساتید میگن نه، الفاظ عموم تو همون فضای قدما که به برای عام از عام و خاص و مطلق و عام از عام و عام از مطلق به کار میرفت، منظور اون معنای عام است. شاهد هم میاره نما کن مرحوم مظفر بعدن تو مطلق و مقید الفاظ مطلق نداره. واضحه؟ حالا این بیان چقدر درسته چقدر درست نیست اجمالا عرض کردم. یک کار میان رشته ایه، ما باید مفصل تمام الفاظی که بیمکن به ایه نحوه کان تو عربی بر عموم دلالت کنه رو بیاریم. منشأش هم هرچی میخواد باشه، منشأش وضع باشه، عقل باشه، اطلاق باشه. این تا اینجاش بحث اصولیه. حالا مستاون الف و لام نمیدونم الش جنس باشه، جنس مثلا هم استغراق افراد باشه، استغراق صفات باشه، اینا چی میشه؟ اینا دیگه خیلی ادبیات میشه. واضح منظور چیه؟ این تا اینجاش بحث اصولی بود که آقا اینا مناشع ظهور میتونه وضع باشه، عقل باشه، اطلاق باشه، فرق اینا چیه، فرق عموم و اطلاق چیه، اینا اصولیه. ولی از اینجا به بعدش دیگه تو تفصیلاتش که میبینید مرحوم مظفرم خیلی جدی وارد نشدن. این اجمال اون چیزی که عرض کردم، ولی تکمیلیش رو توی اون فرق عام و خاص با مطلق و مقید که رسیدیم به مطلق و مقید دوباره برمیگردیم. یه نعمی ایشون دو سه خط بالاتر گفت، من گفتم اشاره میکنم همینه، نگاه کنید. ایشون گفت نعم، اون وسط عام آخر وسطای عام بدلی بود، گفت اذا کان استفادت العموم من هذا القسم، یعنی از عموم بدلی به مقتضی اطلاق باشه. چی گفت؟ می‌بینید نعمو قبل از از همین الفاظ عموم 4 پای خط برید بالا، میگه اذا کان استفادت العموم من هذا القسم، میگه اگر استفاده عموم از این قسم، منظورش کدوم قسمه؟ عام بدلیه. میگه اگر به مقتضای اطلاق باشه، شما الان پایین یاد گرفتید یا به مقتضای اطلاق یا به وضع، یعنی اون بالا داره میگه به وضع نباشه، به مقتضای اطلاق باشه، میگه فقط باید خلو فل مطلق لا فل عام. میبینید اون اساتید اینو شاهد میارن، میگن آقا مرو مظفر اونجا که اینو گفته، پایینم که گفته یا به وضع یا به اطلاق، در نتیجه الفاظ مطلق که تیت زد، ببخشید الفاظ عموم که تیت زده، عمومش به معنی همون عموم قدماست که هم عام و شامل میشه هم چیو مطلقو، درست شد؟ ولی با این توضیح که از آقای سبحانی خوندم اینجوری نیست خیلی، یعنی اطلاق قراره بیاد یه صدی رو برداره که اون عمومه به عمومش دلالت کنه، یعنی هم وضع میگیم به مقتضای اطلاق، نه یعنی فقط به مقتضای اطلاق، نه یعنی اطلاق میاد یه شبهه رو بر میداره که اون وضع، که مثلا الف و لام در عرب وضع برای مثلا یه حالت جنسی شده یا نکره مثلا و هر چی میخوایم بگیم، اون بیاد شمولیتشو داشته باشه. میدونم بحث میشه مفصل تر از این باشه، ولی دیگه به این مقدار کفایه.
مثلا تو ازم جزده درستم تو زینه رو شانیش که هیچ فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید نبود، مگر این که اولا به مزداد مثلا یکیش دلوزی بر زاد میکرد، یکی مثلا بعد
حالا بذارید بله این
مثلا که اگه کلا
بذارید تو مطلق و مقید اینو باید صحبت کنیم. بله بفرمایید.
مثلا اگه کلا یه وضع باشه فقط این مناشش برداره.
ها همین میخوام بگم، من خلاصه حرفم همینه، یعنی میگم آقا از یه جهت این گسست باب عام و خاص از مطلق و مقید، اینجا اینا مباحث مشترک عام و خاص و مطلق، یعنی خیلی وقتا در میخوام بگم ما درسته عام و خاص و مطلق و مقید رو جدا کردیم، کار خوبی هم کردیم تو اصول، ولی در عمل وقتی میری تو فقه، میری تو استظهار، اینجوری نیست که بگی خب اینجا عامه من مباحث عامو اجرا کنم، اینجا مطلق مباحث مطلق، نه خیلی وقتا تو دل استظهار جفتش باید با هم، یعنی مثلا میخوای از لا مثلا رجل همین عفو بالعقود دور بریم، این کلی توی فقه اثر داره دیگه، همین عفو بالعقود انقدر ازش برداشت میکنی که آقا خدا گفته به همه عقدها وفا بکن، چه عقدایی که چی صیغه داره، چه صیغه خونده نشده، صیغش عربیه عربی نیست، هی میخوان اینو خیلی، اینجا داری هم از اطلاق استفاده میکنی هم از عموم. چطوری؟ با اطلاق چی میگی؟ میگه آقا اگر شارع میخواست یه قیدی بزنه مثلا عفو بالعقود مثلا عربی یا چی میگفت، حالا که نگفته پس اون قیده نیست، حالا که قیدی نیست عموم اجرا میکنه، میگه نها کن قیدی نیست فقط عقود جمع محلا به لامه همه رو شامل میشه، چرا؟ چون الف و لام در عربی مثلا برای استغراق افراد، علی اینجا برای عهد نیست، برای مثلا جنسه و این حرفا که میزنی و مثلا اونجا برداشت میکنه. میخوام بگم گسسته اینا در عمل یه مقداری مشکلات ایجاد کرده، اتفاقا این بحثی که الفاظ عامه یا الفاظ مطلقه یه بحث عملیه، این تفکیک مخصوصی که بیاییم بگیم یا به وضع یا به اطلاقه. حالا شورتر از این یه بیانیه که ناینی داره، ناینی خیلی واضح تو همون فواید میگه آقا اگه به مقدمات حکمت باشه اصلا مرتبط با باب مطلق مقیده. ببینید پایان ناینی خیلی شور میشه دیگه، میگه اگر به در باب مقتضای اطلاق باشه اصلا مربوط به الفاظ مطلق، مربوط به عام نیست. در نتیجه اگه اینا رو خیلی ما جدی بگیریم، من میگم اینا شوره واقعا، انقدر منظورشون نباید باشه، اگه اینا رو جدی بگیریم به نظرتون تو الفاظ عموم به معنای اخص کلمه چی باقی میمونه؟ فقط اونایی که به وضعه دیگه. خب چند تا چیز خودشون میگن به وضعه، کدوم الفاظو میگن به وضعه؟ فقط همین کل و جمعی و اینا میمونه دیگه، اصلا باب عام و خاص که باب خیلی مهمی بود اصلا کارایی میفته. خب میگم اینا شواهدیه که نه بابا، باب اینقدرم جدا کردن باب عام و خاص از مطلق و مقید تو الفاظ در عمل درست نیست. حالا دیگه با تو مطلق و مقید توضیح بیشتر میدیم. این تا اینجا ایشون از این ولا فرقه وارد چی میشه؟ از این ولا فرقه وارد این میشه که ببینید تو من تا فضای قدمای اینو ندونید خیلی نمیفهمید اینجا داره چه اتفاقی میفته. حالا اصلا قدما یه دعوایی داشتن، ایشون اولش گفت لا شکن للعموم الفاظن، هی دعوا کردن آیا الفاظی شک نیست که الفاظی هست که مخصوص عامه یا الفاظی هست. قدما اصلا یه فهرست مفصلی از الفاظ مخصوص عام می آوردن، یه فهرست مفصلی از الفاظ مخصوص خاص می آوردن و اتفاقا اختلاف داشتن. ایشون میگه لا شک، اتفاقا اختلاف داشتن که ما الفاظ مخصوص عموم داریم نداریم. شما میتونید به قوانین جلد 1 صفحه 436 همه کتابای مثلا اینا رو رجوع کنید، میبینید این اختلافا معمولا اختلافای با اهل سنت. اینا دیگه مهم نیست ازش بگذریم. تو این لافرقه ایشون چی میاره؟ تو این لافرقه یه مثلا خیلی غیر مهمی رو میاره. ایشون میگه ولا فرق بینهما، ببینید تو دل کدوم مطرح میشه این توهمه که از ولا فرقه، تو دل همین سه مطرح میشه. سه چی بود؟ جمع محلا بلا مفرد محلا بلا بود. ایشون میگه بین این دوتا فرقی نیست از جهت عموم، فی استغراق جمیع الافراد فردن فردن. میگه چه مفرد به محلا به علف فلان باشه، چه جمع محلا به علف فلان باشه، میگه فرقی نیست. وقت توهم بعضهم، حالا توهمو میاره، بعد ریشه توهمو میگه، بعد پاسخ توهمو میگه، خیلی مفصل. ما این توهمو سریع بخونیم، اصلا چیز مهمی نیست. میگه اونا که توهم کردن چیه؟ چه توهمی کردن؟ اونا بین جمع محلا بلام و علف محلا بلام فرق گذاشتن. گفتن ان معنا استغراق الجمع محلا و کل جمع مثل اکرم جمیع العلماء، یعنی چه جمع محلا بلام باشه چه اون واژه های جمیع و کل و اینا باشه، میگه این هو استغراق به لحاظ مراتب الجمع. دقت بکنید، استغراق به لحاظ مراتب جمع یعنی چی؟ یعنی مثلا مولا که میگه اکرم جمیع العلماء، یعنی باید گروه‌های علما، اگه تو بخوای این اکرم جمیع العلماء رو امتثال کنی، باید یه جمع، دو جمع، سه جمع، چهار جمع، پنج جمع، یعنی گروه علما رو اکرام بکنی. لا به لحاظ افراد فردن فردا، یعنی خود بین جمع محلا بلام با مفرد محلا بلام فرق بذاره این متوهم. بگه آقا تو مفرد محلا بلام یعنی میگه تک تک، ولی جمع محلا بلام میگه گروه گروه. میگه فیش مولا کل جماعت جماعه، میگه جماعت جماعت، و یکونو به منزلت قول القائل، یعنی انگار قائل گفته اکرم جماعتن جماعتن من العلماء. اینجوری میبینید اصلا لزومی نداشت اینو بیاره. فیکونو موضوع الحکم کل جماعتن الاهدت لا کل فرد. میگه آقا اصلا موضوع این نیستش که یه عالم، دو عالم، سه عالم، نه، یه گروه عالم، یه جمع عالم، دو جمع عالم. حالا چراش هم توضیح میده، هیچ لزومی نداشت اینا رو بیاره. فاکرام شخص واحد لا یکونو امتثالا للامر، میگه اکرام یه شخص واحد امتثال امر نیستش. یعنی تو اگه بری یه عالم رو اکرام کنی، نه اینه که یه بار اون مثلا فکر کنم مولا گفته اکرم جمیع العلماء یا گفته اکرم العلماء، تو بری یه عالم رو اکرام کنی، این صدق نمیکنه اکرم العلماء. یعنی یادتونه همین به خلاف همین اون حرفایی که من جلسه پیش زدم دیگه، درسته؟ گفتیم ما اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی انگار هزار تا عالم اینجا باشه، مولا هزار بار گفته اکرم عالم یک، اکرم عالم دو. این متوهم داره میگه نه، اکرم عالم یک نه، اکرم گروه یک، اکرم گروه دو. بعد حالا دعوا کردن اقل جمع چیه، سه تاست، دو تاست، این ماجرایی داریم. حالا فاکرام شخص واحد لا یکون امتثالا للامر، یه تو یه نفر رو اکرام کنی یه بار امتثال نکردی، بلکه باید چند نفر رو اکرام کنی تا یه بار امتثال کرده باشی. آن حداقل باید سه تا رو اکرام کرده باشی که جمع صدق کنه. حالا بعضی اینجوری دعوا کردن که نه، اون جمع ادبیه، جمع منطقی هم کافیه، دو تا رو اکرام کنی کافیه. این وقت چیه این مثلا؟ و ذالک نظیر عموم تثنیه. اینجا یه مثال زدم به تثنیه، میگه فین الاستغراق فیها، یعنی در تثنیه به ملاحظت مصادیق تثنیه، فیشمل کل اثنین اثنین. میگه تو تثنیه چطور دو تا دو تا، تو جمع هم جمع جمعه. میگه فاذا قال اکرم کل عالمین، وقتی میگه که هر دو تا عالمی رو اکرام کن، فموضوع الحکم کل اثنین من العلماء لا کل فرد. یعنی تو بری یه عالم رو اکرام کنی صدق نمیکنه که کل عالمین، باید بری حتما دو نفر رو اکرام کنی تا صدق، هر دو تا دو تایی رو باید اکرام کنی. اون بنده خدا رو داره تمثیل میکنه بین جمع با چی؟ با تثنیه. حالا مرحوم مظفر شروع میکنه منشأ این توهم. آقا تو رو خودمون خود اصل بحثو توضیح میدادی بهتر بود. این توهم رو میگم، ایشون اصلا نمی آورد، نه ریشهشو میگفت نه جوابشو گفت، هیچ مشکلی نبود. حالا ریشهش چیه؟ ریشهشو ایشون میگه منشأ حاضر توهم چیه. حالا یه 5 خط هم ایشون تفسیر میکنه. ان معنا الجمع، میگه معنای جمع، ان معنا الجمع که همون جماعت باشه، یعنی یه بسته مثلا سه تایی، کما ان معنا التثنیه الاثنین، یعنی دو تایی. فاذا دخلت، این داره از زبان اون متوهم داره توضیح میده، اینا نظر امام مظفر اینا نیستا، میگه متوهم در واقع میگه چطور مثنى اثنین جمع هم جماعته، فاذا دخلت ادات العموم علیه، یعنی مثلا گفته هر جماعتی را یا هر اثنینی را، یعنی تو هر جماعت میشه هر سه تا سه تا به بالا، تو هر اثنین میشه هر دوتا دوتا، میگه دلت علل عموم به لحاظ کل جماعت جماعت کما اذا دخلت علل مفرد، میگه وقتی بر مفرد بیاد هر دونه دونه میشه، دلت علل عموم به لحاظ کل فرد فرد، میگه آقا خلاصه بین مفرد و مثنى و جمع باید تفکیک کنی، کل سر هر کدوم بیاد به تناسب خودش، کل مفرد یعنی تک تک، کل مثنى یعنی هر دوتا دوتا، کل جمع هم یعنی هر سه به بالا سه به بالا. میگه بعد تصنیه دلت علیه به لحاظ کل اثنین، اثنین لن ادات العموم تفید عموما، این خلاصه سر بود، شما حالا این اسرار رو نمی‌دونید مشکلی نبود، حالا پاسخ چیه؟ ولکن این پاسخ مرحوم مظفره، یعنی نظر مرحوم مظفر در پاسخ به این توهم، لکن هاذا توهم فاسد، این توهم درستی نیست، للفرق بین تصنیه و جمع، میگه آقا شما به تصنیه تمثیل کردی ذهنت گول خورد، میگه تصنیه و جمع با هم فرق داره، چرا لن تصنیه تدل علی الاثنین المحدود من جانب القله و الکسره، میگه تصنیه میگه فقط دوتا، یعنی نه یکی نه سه تا به بالا، میگه بخلاف الجمع، ولی جمع اینجوری نیست، فانه یدل علی ما هو محدود من جانب القله فقط، یعنی جمع یعنی سه و به بالا، یعنی از یه فقط محدوده، لان اقل الجمع ثلاثه، گفتم چه بعضی گفتن نه اینجا جمع مثلا منطقی منظور دوتا است، میخوایم ببینید برید انیس المجتهدین جلد دو صفحه 721 رو ببینید، معالم صفحه 100، حالا این مهم نیست 107 رو ببینید، خلاصه اما من جانب کسره غیر محدود ابدا، خب آیه مرموزه این چه مشکلی حل کرد، حالا توضیح میخواد بگه، میگه فکل ما تفرز لذالک لفظ المجموع من افرادن، میگه هر چی که فرض بشه برای این مجموع از افراد، مهما کثرت فهی مرتبتون واحده من الجمع، میگه حالا چه 3 تا چه 4 تا چه 5 تا، همه اینا جمع و جماعت واحد محسوب میشه، حتی لو اورید جمیع الافراد به اصرها، میگه حتی اگه به همه ما بگیم یه جمع درسته، به 3 تا میگن جمع، به 4 میگه فنه ها کله ها مرتبتون واحده من الجمع، لا مجموعت و مراتب له، نه اینکه این چند تا مثلا ما چند تا جماعت جماعت داریم، نه تو اسلام آره چند تا دوتا دوتا داریم چون فقط دوه، ولی جماعت چون از اون بر زیاده، میگه با به چه به 3 تا به چه 4 تا به 5 تا به هر چی باشه میگیم یه جماعت، نمیگیم اینجا 5 تا جماعته، تو تصنیه میگیم آقا اینجا 5 تا دوتاه، ولی اینجا میگیم یه جمعه، فیکون معنا استغراق الجمع، میگه وقتی مولا میگه اکرم مثلا کل عالم جمعی علما مثلا، فیکون معنا استغراق الجمع عدم وقوف الا حد خاص من حدود الجمع، میگه وقتی مولا میگه همه رو اکرام بکن، نه یعنی چند تا اکرام بکن، نه یعنی بر یه حدی وای نسا هر چند تا هستن، در واقع یه دستور داره مولا، میگه و مرتبت دانیت من، بله المقصود اعلی مراتبه، یعنی تا هر چند تا مثلا یه 1000 تا عالمه، منظورش اینه که به 20 تا 30 تا 40 تا اکتفا نکن، همه 1000 تا، ولی همه تک تک 1000 تا رو، نه اونجوری که شما متوهم فکر کنی، یعنی همه چند تا چند تا رو، خیلی استفاره قشنگ و واضحیه ها، یعنی توضیح داد که چرا تو تصنیه ما دوتا دوتا میفهمیم ولی تو جمع مثل اون نباید بفهمیم، توضیح فرقش حالا فیض هوا استغراق و الی آخر الاحاد لا الی آخر المراتب، مراتب واضحه، یعنی جماعت جماعت منظور نیست، دونه دونه همشونه، میفهمیدید خود از لیس اونا که به لحاظ جمعی الافراد الا مرتبتون واحده، میگه آقا لا مراتب متعدده، همونطور ولیس الا مرحوم مظفر بخواد توضیح بده توضیح میده، یعنی نخواد توضیح بده هم نمیده، ولیس الا حد واحد، میگه این یه حد در واقع واحدیه، و هو الحد الاعلا، یعنی میگه تا اونجایی که هستن لا حدود متکثره، این همه این عبارت اخرای ها واضحه براتون دیگه، هم توضیح ندم، فهو من حاضر جک استقراق المفرد، میگه از اینجا مثل استقراق مفرده، ببین اینجا داره میگه استقراق چیه، الف محلا به مفرد، مفرد محلا به الف فلان و جمع محلا به الف فلان با هم فرقی نداره، میگه معناه و عدم الوفوق الا حد خاص فیت هم الى آخر الاحاد، حالا اینجا یه نعم مهمیه، نعم الفرق، یعنی یکی بپرسه آقا بین اینا هیچ فرقی نیست، جمع محلا بلان با مفرد محلا بلان فرقی نداره، میگه نعم الفرق بینهما انما هو فی عدم استقراق، فان عدم استقراق المفرد یوجب الاختصار علی واحدن، و عدم استقراق الجمع یوجب الاختصار علی اقل الجمع، و هو ثلاثتون، میگه در واقع اگر بخوایم به اون اقل اکتفا بکنیم، جمع اقلش یکه، چی مفرد اقلش یکه، ولی جمع اقلش سه، اگه بخوایم فقط به اقل اکتفا بکنیم، حالا یه چیزی باید اینجا اضافه کنید، آقا مفرد محلا بلام با جمع محلا بلام فرق داره. این تو دعوای کجا میاد؟ تو دعوای همون تفاوت چی؟ تفاوت عام و مطلق، که بعضی اقسام مفرد محلا بلام مطلق هستن، عام نیست. اونا حالا بحثای خودشو داره. یعنی ایشون اون پاسخ توهمو درست داد ولی نعمش ناقصه، یعنی در واقع بحث ایجابیش کمه، که فقط اقل. نه، بحث ایجابی مهم در تفاوت مفرد و جمع محلا بلام بحثای بیشتری داره که حالا دیگه ایشون هم بحث نکرده. ما وارد این ادامه کار بشیم که گفتم دو، سه و چهار مرتبطه با همه. شما نگاه کنید، من نیست به شما بگم در واقع شماره دو، سه و چهار مقدمه پنجه، اینو حواستون باشه. ببین تو دو میاد خیلی خوب، کار خوبی کرده مرحوم مظفر، دو، سه و چهار رو قشنگ جدا کرده. تو دو میاد آقا مخصص متصل و منفصل اصلا میخواد یه دور به ما توضیح بده یعنی چی، کاری که مثلا آقای صبحانی نکرد، خیلی لابلای مباحث کرد، تیتر جدا نذاشت. بعد شماره 3 و 4 یه بحثی میکنه که اینا همه مقدمه 5، اینو حواستون باشه. شماره 2 و 3 و 4 همه مقدمه 5. در شما 2 و 3 و 4 رو سریع‌تر می‌خونیم، تو 5 که وارد بشید متوجه میشید 2 و 3 و 4 اصلا چی کار می‌خواد بکنه. حالا من اجمالاً فعلا سطح این 2 و 3 و 4 رو سریع براتون بخونم. تقریباً هم امروزه تو 2 و 3 و 4 هیچ اختلافی نیست تقریباً. یعنی همه علمای متأخر و معاصر تو 2 و 3 و 4 یه حرف میزنن. اونجا که اختلافه شماره 5ه، یا مثلا همین شماره 1 که گذروندیم پر اختلاف بود. شماره 2 چیه؟ من یه توضیح اجمالی بدم. شماره 2 میخواد بگه مثلا مخصص متصل و منفصل چه فرقی داره. خب شما اجمالا میدونید چه فرقی داره دیگه، متصل متصل، منفصل منفصله. فقط یه نکات فنی تو دلش داره. این نکات فنی رو تا ما نریم شماره 5 رو نخونیم شما متوجه نمیشید. البته شماره 3 و 4 هم بخونید باز متوجه میشید که این تفاوت‌های فنی به چه درد می‌خورد که ما تو دو گفتیم. ببینید تو شماره 3 و 4 به چی می‌پردازیم؟ شماره 3 تیترشو ببینید، حل الاستعمال العام فی المخصص مجاز. میگه آیا استعمال عام در مخصص، به این فرض یه عامی هست مثلا اکرم العلماء، بعد یه خاصی میاد میگه آقا لا تکرم الفساق من العلماء، شما چه نتیجه می‌گیرید از مجموعه اینا؟ مولا یه بار گفته همه علما رو اکرام کن، یه بار گفته فساق از اونها رو اکرام نکن. یعنی خلاصه سرجم مولا چی گفته؟ گفته که عالمان عادل رو اکرام بکن، یعنی سرجم منظورش اینه. حالا اونجا که گفته بود اکرم العلماء عام گفته بود، عملا یعنی گفته اکرم العلماء ولی تو چی استعمالش کرده؟ یعنی گفته اکرم العلماء ولی تو اکرم العلماء عادل یعنی مرادش اون بوده. بعد یا فکر کردم این میشه مجاز، نگاه کن استعمال لفظ در غیر ماوزل، چون ماوزلهش چی بود؟ ماوزلهش برای همه علما بود ولی در یه عده‌ای از علما عملا آخرش منظور مولا بود. و خیلی از اهل سنت بلکه عده‌ای از شیعه توهم کردن که این مجاز میشه. توضیح دیدیم بابا اونجا اصلا هیچ مجازی نیست، اینا همه متأخرین اینو قشنگ گفتن آقا مجازی نیست اصلا، بلکه یه دست قدما اینو خوب متوجه بودن که آقا اینجا اکرم العلماء منظور مولا همون اکرم العلماست، ولی حالا در مجموع ادله آخر مرادش چیه؟ این ربطی به مجاز نداره. چرا؟ چون مجاز در ناحیه استعماله. مولا وقتی داره استعمال میکنه میگه اکرم العلماء، تو استعمال منظورش همه علماه. حالا یه دلیل دیگه میاد میگه لا تکرم الفساق، مراد جدی شما کشف میکنیم، این دیگه مجازش نمیکنه. این از باب تعدد دال و مدلوله، یعنی کسر و انکسار در واقع الفاظه. اون عامش عامه، اون خاصش خاصه، هیچ کدوم مجاز نیست. کما اینکه تیتر بعدم مرتبط با اینه، میگه حجیت العام المخصص فی الباقی. تیتر بعدی رو میبینید شماره 4 رو، میگه حجیت عام مخصص فی الباقی. این چیه؟ این دقیقا ادامه همینه. عام مخصص یعنی چی؟ دوباره همین مثال، یعنی اکرم العلماء داریم، میاد یه لا تکرم الفساق من العلماء، آخرش اکرم العلماء منظور اکرم العلماء عدول، آخرش مراد جدی اینه. میگه آقا آیا این عامه که بود اکرم العلماء، عامی که تخصیص خورد، یعنی اکرم العلمایی که آخرش شد اکرم العلمای عدول، در باقی حجت یا نه؟ باقی یعنی کدوم؟ یعنی همین علمای عدول، یعنی اونایی که باید خارج میشد شد. حالا چون یه ضربه ای خورده، یه چیزایی ازش خارج شده، نکنه تو بقیه هم دلالت نداشته باشه؟ میگیم نه، تو بقیه حجته. ببین میگه آقا اکرم العلماء اومد یه ضربه ای خورد، یعنی فساق ازش اومد بیرون، دیگه متزلزل شده انگار، بعضی اینجوری گفتن.
به نسبت کل نمیخواد بگه؟
نه نه نه، باقی یعنی همون همونایی که باقی مونده.
چون عالم یه بخشش جدا شد، الان کل اون عالم میخواد برای یه بخشی دلالت کنه، وقت چه مجاز میگیره؟
خب نه، همین سوال اول اینه که مجازه یا نه. ما میگیم مجاز نیست. اونایی که میگن مجازه، بعضیاشون چون ببین اونایی که میگن مجازه دوباره دو حالت میشن، بعضیا میگن چون مجازه دیگه حجت نیست در این باقی، بعضی میگن نه با اینکه مجازه حجت هم هست. ما این که میگیم اصلا از اول مجاز نیست، حتما میگی چی؟ حتما میگیم حجت هم هست. پس واضح شد این تیترا به هم چه ربطی داره؟ حالا جای مهم این پنج است. شماره پنج چی میگه؟ میخوام اول این سیرش تو ذهنتون باشه. میگه هل یسری اجمال مخصص الالعام. ببین تا اینجا همه بحث این بود که آقا، میخوام میگم تا اینجا ساده بود بحث، تا اینجا بحث داریم بود که آقا یه عام میداریم یه خاصی داریم، خاصه حالا این خاصه میتونه متصل باشه منفصل باشه، این تیتر دو دیگه، میتونه خاصه منفصل باشه متصل، تیتر دو. تیتر سه چی میگه؟ عنوان سه میگه که حالا این خاصه اومد یه تیکه از اینو برد بیرون، فقط یه تیکه بود، مثلا از اکرم العلماء فساق علما رفت بیرون، عادلاشون بود. آیا در واقع اکرم العلماء که منظور اکرم العلماء عدوله، این مجازه یا نه؟ میگه مجاز نیست. تو تیتر بعدی میگیم آیا این حجت یا نه در اون باقی مونده. ما که میگیم مجاز نیست، خیلی راحت هم میگیم حجته. حالا اینجا همش در فرض این بود که این خاص، این خاصه قشنگ معلوم باشه منظورش چیه. مثلا اکرم العلماء عام، خاص چیه؟ لا تکرم فساق من العلماء. خب معلومه فساق چیه دیگه. حالا فرض کن این خاصه خودش خیلی واضح نباشه، مثلا بگه، حالا شوخی بهتون بکنم، بگه آقا اکرم العلماء ولی علمای غیر انقلابی رو اکرام نکن. مثال واقعی ها، یعنی به چیز امروز، مثلا علمایی که ضد ولایت فقیه رو اکرام نکن. تو میگه آقا اصلا ملاک غیر انقلابی بودن و ضد ولایت فقیه اصلا چیه؟ خیلی واضح نیست برام. یعنی این خود خاصه متزلزله، مجمله. یه وقتا یه جهت ملاک مجمله، یه وقتا یه جهت مصداق. حالا آقای فلانی مثلا رفت به اون رأی داد، یا مثلا فلان کارو کرد یا رأی نداد، این مصداق غیر انقلابی هست نیست. حالا این چه جوری اینو ببین تیتر نها کن، هل یسری اجمال المخصص الالعام. تیتر پنجو میبینید وقتی مخصصه اجمال داره، یعنی یا ملاکش یا مفهومش معلوم نیست اصلا چیه، یا مصداقاش. حالا این که اجمال داره چقدر از عامو میکنه، چقدر از عامو باقی میذاره، واضحه منظور چیه؟ متشدد این چقدر کار، بعد به شدت این تو آیات و روایات پرکار برده. چرا؟ چون معمولا نیام، حالا خیلی جاها تخصیصایی که تو آیات و روایات اومده، یا ما شبهه مفهومی داریم یا شبهه مصداقی داریم، در نتیجه نمیدونیم این. ببین خود این خاصه رو شما فرض کنید یه مقدار کوچیک بزرگه، یعنی خیلی ما نمیدونیم این کوچیکه منظوره بزرگه منظوره. خب این چقدر از این عامو ببره؟ یکی میاد میگه آقا فقط همون قدر متیقنشو ببره، بقیه‌اش میمونه. بعضی میگن نه، این اجمالی که تو خاصه هست اصلا کل عامو خراب میکنه، چون در دست رو هر جای فقط اون قدر متیقنایی که باقی میمونه تو عام، نه یعنی بخوام ببینیم حد اکثری باید کم کنیم از عام یا حد اقلی. حالا بحث مفصلی که اونجا میاریم اختلاف حالا خیلی چیز هست، میخوام بگم همه این حرفا رو میزنیم که بگیم اینا راحته، تا برسیم به پنج بگیم پنج سخت است. واضح شد همش با هم ربطش چیه؟ حالا شروع کنیم از اول خوندن. بیشتر آره راستش اینه، این سه و چهار بیشتر تاریخیه، یعنی مثلا قدمای از شیعه یه جاهای اهل سنت مثلا گفتن نه مجازه، بعد گفتن ای مجازه، حالا حجت هست نیست. الان دیگه گفتم تو متأخرین تقریبا تو این دو و سه و چهار اختلافی نیست، حالا تا دلتون بخواد تو این پنج اختلافه. تو پنج بحثای خیلی مهم و اجتهادی هم وجود داره. حالا دو سه و چهار رو ما سریع‌تر بخونیم. دو چیه؟ المخصص والمتصل والمنفصل. ان تخصیص العام علی نحوین، این داره فقط میخواد مخصص متصل منفصل رو توضیح بده. میگه آقا عام دو نوع داریم، تخصیص عام، ان یخترن بهی مخصصه فی نفس الکلام الواحد. ان یخترن بهی، ضمیر بهی به چی برمیگرده؟ ان یخترن به چی؟ به عام دیگه، بالا گفت تخصیص عام دو نوعه. یه نوع اینه که مخترن بشه به عام، مخصص عام چه چی؟ فی نفس کلام واحد، چون سر کلام واحد خط بکشید، کلام واحدی که الملغا من المتکلم، که متکلم الغا کرده. خب این شماره یک چیه؟ کدومو داره میگه؟ متصل یا منفصل؟ متصل دیگه معلومه. مثل چی؟ کقولنا اشهد ان لا اله الا الله. اینجا الان مخصص متصل همون الاهیه که استثناء شده دیگه، درسته؟ آی صبحانی رو برید رجوع بکنید، اصلا متصلا رو قدما میومدن فهرست میکردن. شما برید آی صبحانی اینو توی پرانتزی ذیل همون فصل ثانی توضیح داد، صفحه 122 الموجز ذیل فصل ثانی، که ایشون گفت از تفصیل بین تفصیل به مثل متصل و ایشون گفت که شرط و صفت و استثناء فلغایه. این چهارتا مثال معروف برای خاصه تخصیصه، تخصیص متصل میان آقا، تخصیص متصل یا به صورت شرط میاد مثلا اگر آنگاهی، یا به صورت وصف میاد، یا استثناء میاد، یا غایت میاد. اینجا مرحوم مظفر به چی مثال زده برای متصل؟ به استثناء مثال زده دیگه، میتونست به حال و چه بدونم صفت و شرط و اینا هم مثال بزنه. اینا انواع نوعای در واقع قرائن متصله. فیوسن بل مخصص و المتصله، میگه اینجا به مخصص میگه متصل. فیکون و قرینتن، میگه در نتیجه مخصص قرینه میشه علا ارادت ما عدل خاصه. ببین درسته، مخصص قرینه میشه برای چی؟ به این مثلا میگیم اشهد ان لا اله، میگه هیچ خدایی نیست. خب الا الله، الا الله یعنی چی؟ یعنی اون حکم عام که هیچ خدایی نیست تخصیص میخوره به چی؟ به الا الله. میگه این الا الله قرینه میشه بر اراده ما عدل خاص، یعنی فقط اینو خارج کن اون از حکم لا اله من العموم. تل و تلحق و بهی، اینجا رو دقت کنید متنش یه کم مشکل داره، و تلحق و بهی به چی؟ ببین اینجا میگه آقا دقت بکنید، اینجا میخواد بحث قرینه حالیه رو بگه. آقا قرینه حالیه ملحق به بحث ماه. قرینه متصل قرینه حالیه است یا مقالیه؟ قرینه متصله قرینه حالیه است یا مقالیه؟ مقالیه است، یعنی تو کلام میاد دیگه. حالا قرینه حالیه چیه؟ پس میگه لا اله، اصلا لا الهش رو تو کلام نیاره، ولی به یه قرائنی متوجه میشه که لا اله منظورش در واقع غیر از خداه، یعنی خدا که اصلا مثلا قدر متیقنه که خدا هست، اله هست. یه متکلم فقط بگه لا اله، نمیتونی بگی آقا تو شما که گفتی لا اله، نه، میخواد بگه و تلحق و بهی. این بهی رو بزنید به در واقع چی؟ تلحق و بهی یعنی به مخصص متصل. ملحق میشه به مخصص متصل که مقالیه است. چی ملحق میشه؟ القرینه الحالیه، قرینه حالیه ملحق به اینه، به مخصص متصل که یعنی مقالیه است، مخصص متصل که مقالیه است. قرینه حالیه ملحق میشه تو چیزا، میگه بل هی من. ببین در واقع میخواد بگه آقا قرائن مگه ما تقسیم نمیشد قرینه به مقالیه و حالیه، درسته؟ اینجا میخواد بگه مقالیه، میخواد بگه در واقع یه تقسیم دیگه هم ما اینجا داریم میگیم، میگیم متصل و منفصل. این دوتا چه ربطی به هم داره؟ ایشون داره میگه آقا همه ی حالی ها که در حکم متصلن، تو پرانتز داره اینو میگه، میگه همه ی حالی ها در حکم متصلن. این یه بحث جدای مهمیه ها، کلا صحبت سر قرینه، ولی اجمالا شما بنویسید اینجا داره میگه قرینه حالیه ملحق به متصله، منفصل نیستش. واضحه؟ داره این دوتا تقسیم با هم مقایسه میکنه. میگه و تلحق و بهی یعنی به متصل که یعنی قرینه مقولیه است، بل هی من، هی به چی برمیگرده؟ همون به اون حالیه. بل هی من یعنی حالیم متصل نه ملحق، یعنی اصلا جزء اقسامشه، نه بگیم حالا ملحقاتشه. میگه ملحق میشه قرینه حالیه، که قرینه حالیه ای که المکتنف و به هل کلام و دالت و علی ارادت الخصوص. مثال زدم، مثلا فرض کنید متکلم فقط میگه لا اله، هیچ خدایی لا اله موجود فی العالم مثلا، فرض کنید میگه، ولی قرینه حالیه هست که بابا قدر متیقن این که خدا اله هست شکی نیست، این داره بقیه رو نفی میکنه. واضحه؟ مثلا میگه آقا هیچ کی نیومد مهمونی خونه ما، یا همه اومدن، هیچی نمیگه الا کی، ولی معلومه خب دیگه قدر ما، یعنی تو از حال و هوا از قرائن حالیه متوجه میشی. بخواه بگه این آقا کل متصله، چرا حال متکلم متصله به کلام متکلمه، یه قاله و غلایه مثل قشنگیه ها، فقطشون تو پرانتز آورده، همین هم که عرض کردم کلی بشه که حال متکلم چیه؟ متصله به متکلمه، کما این که کلام متصل هم متصله، حال هم متصله. خب میگه علاوه بچن که یسه و تعدیل المتکلم علیها، البته یه جوری باید باشه اون قرینه که متکلم بخواد به اون اعتماد کنه ها، تکیه کنه، اول تعدیل با اینه فی بیان مراده. این که خب متصل هیچی، منفصل چی؟ الله یقترن بهی، بهی دوباره بشی برمیگرده مقترن نشه به عام دیگه، مقترن نشه به عام، مخصص و فی نفس الکلام، یعنی اون مخصصه در خود کلام نیست، بل کجا بیاد؟ بل یرد و فی کلام آخر، در یک کلام دیگه ای بیاد که مستقلن قبله او بعده، یک کلام مستقلی قبلش یا بعدش، واضحه دیگه، قین متصل منفصل دیگه، و یوسن بل مخصص منفصل، فیکون و عیزن غرینتن علا ارادت معدل خاصه من العموم، میگه این قرینه میشه برای اراده غیر از خاص از عموم، کل اول، کل اول این چیه؟ یعنی اونم قرینه میشه، اینم قرینه میشه. حالا فرقشون چیه؟ میگه فعزن، دقت بکنید، میگه فعزن لا فرق بین القسمین من ناحیت القرینت علی المراد المتکلم، یعنی چه متصل باشه قرینه چه منفصل، جفتشون از حیث اینکه قرینن بر مراد متکلم بنویسید، یعنی مراد جدی، از این جهت با هم فرقی ندارن. فرقشون تو چیه؟ شما بگید. ببینید در قرینه بودن فرقی ندارن، در متصل و منفصل بودن فرق دارن. بعد شروع میکنه این فرق رو توضیح میده، میگه و این نمل فرق بین همه من ناهیت اخرى، از چه ناهیهی؟ و هیه ناهیت و انقاد ظهور فلحوم. خیلی بخوام خلاصه بهتون بگم، خودتون نها کنید، قرینه متصل همونجاست، اصلا نمیذاره شما چی بگیم. فکر کنم من دارم صحبت میکنم، میگم آقا همه عالمان رو اکرام بکن، همونجا بگم الا فساق، اکرم العلماء الا الفساق، همونجا بگم، اصلا شما همونجا از اولش تو عام ذهنت مستقر نشد، همون اول تو عام غیر از فساق مستقر شد، درسته؟ اگه متصل باشه. ولی اگه منفصل باشه چی؟ من میگم اکرم العلماء، بعد چند روز میام میگم لا تکرم الفساق من العلماء، شما اول ذهن تو عام مستقر شد، بعد حالا یه عده‌ای بعد از تو خارج کنی. فرقش فقط تو همینه. ببین میگه فرق بین هما من ناحیت اخرى، ببین در این که آخرش فساق بیرون میرن شکی نیست، شکی هست چه متصل بیاد چه منفصل بیاد، آخرش فساق میرن بیرون، تخصیص میخورن. ولی از ناحیه انقاد ظهور فل عموم، شما زیر این فل عموم باید خط بکشید، میگه از ناحیه انقاد ظهور فل عموم با هم فرق دارن. یعنی چی فل عموم؟ یعنی تو متصل اصلا فل عمومی شکل نمیگیره، چون همونجا فل مجلس گفته لا تکرم الفس، لا گفته چی؟ گفته اکرم العلماء الا الفساق، همونجا اصلا ظهوری در عموم شکل نمیگیره، همونجا چون بلا فاصله چسبیده بهش گفت لا تکرم، گفت اکرم العلماء الا الفساق. ولی اونجا که میگه اکرم العلماء بعد چند روز میاد میگه لا تکرم الفساق، اونجا یه ظهوری در عموم شکل میگیره، بعد اون ظهوره به وسیله اون قرینه منفصله جدا میشه، یعنی در واقع به هم میریزه، واضحه؟ همین، حالا اینو مفصل توضیح میده. شما الان احساستون این خیلی فرق مهمی نشد، جلوتر میبینید این فرق اثرگذار میشه، اونجا متوجه میشید. بخدا ما اینو میگم سریعتر میخونیم، اونجا که اثرگذار شد برمیگردیم توضیحات تعمیقیشو میدیم، واضحه؟ یعنی سطحش خیلی واضحه. ففل متصل، میگه در متصل فرق اینجا اینه که در متصل لا ينعقد للكلام ظهور الا في الخصوص، میگه در مخصص متصل اصلا منعقد نمیشه برای کلام ظهوری الا في الخصوص، یعنی نه اینکه اول در عمومه، یعنی ببین متکلم چی میگه، مثالش چیه؟ اکرم العلماء الا الفساق، میگه اصلا اینجوری نیست که تا گفت اکرم العلماء سری تو ذهن شما یه ظهور در عموم شکل بگیره، نه، عرف اینه که میذاری طرف دیدید خودتون میگه بابا بذار حرفمو بزنم، تا بگی لا تکرم، تا بگی اکرم العلماء سری بگی حتی علمای غیر انقلابی، حتی بابا میگه بذار حرفم دارم حرف میزنم بذار تموم بشه، میگه اوغلایش اینجوریه. و فی المنفصل میگه اما در منفصل ينعقد و ظهور العام فی عمومه، میگه در منفصل یه ظهوری در عام اول شکل میگیره. منفصل یعنی چی؟ یعنی من اول بگم اکرم العلماء، بعد فرضاً سه روز بیام بگم لا تکرم الفساق من العلمایی که گفتم، میگه اول یه ظهوری در عموم شکل میگیره، غیر ان الخاصه، که اینجا منظور خاصه چیه؟ منفصل یا متصل؟ منفصل، خاص منفصل که مثلا بعدن میاد اون ظهورش اقوا از اینه، که حالا این اقوا بودن رو جلوتر توضیح میدیم، واضح اقوا یعنی چی دیگه؟ یادتونه یه بحثی تو الموجزم داشت که آقا ما اگه یه عام بگیم بعدن خاصشو بگیم دو حالت داره، میتونیم بگیم آقا آره دو طرف اونجوری مرهم هم کنیم، یعنی باید بگیم این میاد اینو تخصیص میزنه، یا بیایم بگیم نه این خاصه که مثلا
این خاصه که اومده مثلا یه حکم استحبابی، اول گفته اکرم العلماء یعنی واجب است همه علما رو، حالا که گفته لا تکرم یعنی مکروه است، میگیم نه، ظهور خاص چون از عام قوی تره، خاص عام رو تخصیص میزنه، یعنی عام رو بر خاص حمل میکنیم، یعنی اصل اون خاص است، عام با اون تفسیر میشه. میگه حالا اینو حتی توضیح باید بدم، شما زیر این ظهور و اقوا خط بکشیم، این خودش یه پرونده است، پروندهش هم در واقع نظام قرائن و قوت ظهور، قوت ظهوراته که حالا من یه جا توضیح میدم. شبیه اینو یه جا دیگه هم قبلا داشتیم، یادتون تو بحث مفاهیم هم یه جا داشتیم، یادتون نیست تو مفهوم شرط خودشون گفتن اقوا، اینا گفتن بعدن توضیح میدیم، حالا اینو یه جا من توضیح میدم، یه جا هم تو این باب عام خاص احتمالاً بعد توضیحش بدیم. میگه فیقدم علیه یعنی مقدم میشه خاص بر عام من باب تقدیم اظهر علی الظاهر. یادتون این بحث رو کجا داشتید این اصطلاحاتو؟ تو باب چی داشتید؟ تو باب تعادل و تراجیح، یادتونه تو الموجز میگفتیم آقا مثلا الان بکن مولا که میگه اکرم العلماء یعنی همه علما رو اکرام کن، لا تکرم الفساق من العلماء، این یعنی یه بخششون رو نکن. خب این دوتا با هم تعارض داره دیگه، درسته؟ این دوتا با هم تعارض داره. مثلا فرض کن عرفیش اینه، خانم شما به شما بگه برو هر نونی میخوای بگیر، که معمولا هم اینجوری صحبت میکنه دیگه، میگه برو هر نونی بگیر، بعد میان میگه آقا مثلا سنگک و لواش و بربری و مثلا اینا نباشه. خب این دوتا با هم تعارض داره، باید جمع عرفی و اقلایی بکنی اینجا. چه جوری میکنی؟ میگه آقا اونجا خام گفت، اینجا که خاصشو گفته، من باید چی بگم؟ نباید بگم آقا خودت گفتی که هر نونی میخوای بگیر بگیر، وقتی هم گفتی اینا رو نگیر منظورت بود بهتره اینا رو نگیری، خلاصه به شوخی بگم کتک رو خورده اگه اینجوری استظهار کنی. این یعنی چی؟ یه سه اقلایی پشتش، اینجا باید اونو بر این مقدم کنی، چون کدوم اظهر کدوم ظاهره، اون خاصه اظهره این ظاهره دیگه. هم توضیحی که جمع بهش چی میگفتیم؟ میگفتیم تعارض غیر مستقر که جمع عرفی در واقع قانونی اقلایی میشه. خلاصه ایشون خلاصه توضیح داد از این وسر یه چیز کلی داره میگه، یه اتفاق خیلی این وسرش مهمه، از چیز پیچیده ای نیست، ولی یه بحث کلام تو قرائنه. اصلا گفتم یه باب قرائن باید جدا کنیم، یه بحث کلام تو قرائنه. میگه وسر رو فی ذالک، میخواد اینو توضیح بده که چرا این تو اینی که گفتم وسر رو فی ذالک، ذالک به چی برمیگرده؟ این که چرا تو متصل ظهوری اصلا شکل نمیگیره ولی تو منفصل اول شکل میگیره بعد شکسته میشه، چرا این فرق هست؟ میگه آقا فکر نکن این فقط تو مخصصه، تو هر قرینه ای هست. ببین ما یه پرونده قرائن داریم که چیا میتونه بر چیا قرینه بشه. خب یکی از مصداقای قرائن، یکی از مصداقای قرائن چیه؟ بگید اینو. خاص قرینه میشه بر عام. ببین ما یه پرونده خیلی بزرگ داریم قرائن، که من بعد یه بار اینو توضیح بدم، یه جلسه گذاشتم اینو توضیح بدم که کلا قرائن چند نوع داریم و اینا. یکی از مصداقای قرائن چیه؟ خاص قرینه میشه بر عام. حالا قرائن به معنای کلی خودش اصلا دو دسته میشه، قرینه یا متصل یا منفصل. اینجا هم توی مصداق خاص که توی مصداق موردی که خاص قرینه بر عامه، خاص قرینه است دیگه، خاص میشه متصل و منفصل. حل نشد؟ ببینید ما یه پرونده قرائن داریم، یه چیزی بیاد در یه چیزی قرینه بشه، کلن قرینه تقسیم میشه به متصل و منفصل، کلن یا کلیه. حالا ما به طور خاص تو باب چیم؟ تو باب عام و خاصی. تو باب عام و خاص یه مورد از قرائنه که خاص قرینه است بر عام، در نتیجه کلن قرینه تقسیم شده متصل و منفصل، خاص هم تقسیم میشه به متصل، یعنی به تبع اون چیز کلیش. تو این بسته رو فیزاره داره اون کلیه رو میگه، آقا بهتر اون ما یه باب اول بیاریم، بگیم آقا قرائن کلن ایناست، تقسیماتش ایناست، رسیدیم به عام و خاص، بگیم آقا کما این که تو کلش گفتیم تو خاص هم همینو میگیم، تو مطلق و مقید هم همینه. یه مصداق دیگه از دیگه این که یه چیزی بر یه چیزی قرینه باشه، مطلق قرینه است بر مقید، مقید قرینه است برای مطلق، خاص قرینه است برای عام، نمیدونم چی قرینه است برای چی، همه اینا تقسیم میشه به متصل و منفصل. الان ما داریم به طور خاص، به طور این به طور خاص یعنی به طور مصداقی به مخصص متصل و منفصل میپردازیم، ولی شما بدونید متصل و منفصل در هر قرینه قابل طرحه، مخصص یکی از اون قرائنه. حل شد دیگه فکر کنم دیگه ها. حالا بسر رو فیزالک داره یه بحث کلی میگه، میگه بسر رو فیزالک ان الکلام مطلقا، مطلقا رو خودش میگه چه عام باشه چه غیر عام باشه. میبینید بحثو داره میاد دیگه اصلا از عام و خاص، یعنی یه دقیقه میخواد شما رو توی یه بند 5 6 خطی از عام و خاص بیاره بیرون کلی کنه بحثو. میگه آقا چه بحث عام و خاص باشه چه غیر عام و خاص باشه، کلا ببین کلام مطلقا لا یستقر له از ظهور ولا ینعقد الا بعد الانتاء منه. بگه اصلا کی برای کلام یه ظهوری شکل میگیره؟ وقتی که کلام منعقد بشه. میگه مستقر نمیشه یه ظهور و منعقد نمیشه. چندید میگن آقا بذار کلام منعقد بشه و میدارم چی میگم، همینه دیگه. میگه الا بعد انتهاء من، وقتی کلام تموم بشه. میگه ول انقطاع عرفن، این عرفن رو خط بکشید. این ملاک اصولی مهمیه. آقا طرف میگه بذار کلام منعقد بشه، مثلا فرض کن دیدی بعضی هم های پرچونن یه ساعت داره حرف میزنه، میگه آقا خب کلامتو جمع کن دیگه. عرفن مثلا بعد حرفتو توی 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت بزنی، هی از این ور بره اون ور، از اون ور بره این ور. میگه آقا عرفن، ولی عرفن اگه حالا فرض کن یه وقتی هم از طرف 2 روز داره حرف میزنه، ولی عرفن مثلا طرف خیلی دره پوری داره یا خیلی مطلب مهمی داره، میگه 2 روز مثلا عقلا میگن آقا این 2 روز داره کلا حرف میزنه، اینا کل کلمته کل کلام واحده. حالا بس اینه که عرف خاطر با اون شرایط کجا رو بگی آقا تو دیگه کلامت تموم شد، اگه بخواستی چیزی بگی تا الان دیگه گفته بودی توی کلام واحده. میگه هر کلامی لا یستقر له ظهور ولا ینعقد الا بعد انتهاء من والانقطاع عرفن، عرفن رو توضیح میده. علا وجه لا یبقا به حسب العرف مجال لالحاقه به ذمیمه، میگه عرفن دیگه تموم بشه یعنی چی؟ یعنی عرف دیگه مجالی نمیبینه که طرف بگه خب وایس وایس من یه قیدی یادم رفت بگم، یا تو دیگه کلامت تموم شده، یعنی خلاص میکروفون ازت میگیرن، شوخی دارم میگم. میگه تو دیگه نمیتونی یه ذمیمه الحاق کنی که اون ذمیمه تسلح لان تکون قرینتن. قرینه چی؟ متصل یا منفصل؟ متصل دیگه، یعنی که تصرفه عن ظهور هل ابتدایی الاولی. ببین چه داره یه اصطلاح سر در میاره، ظهور چی؟ ابتدایی اولی. و الا چی شد؟ نمیکشه. آره و الا فالکلامو، یه و الا فالکلام مادام متصل، من اینو تمومش کنم که دیگه بمونه زیاد میمونه. و الا فالکلامو مادام متصلا عرفن، یه و الا کلام مادامی که متصله یعنی یه کلامه کل کلام واحده عرفن، بازه ملاک عرفنه. و ان ظهوره مراعا، یعنی عرف سب میکنه ببینه این چه قرینه میاره، قرینه همش تو فضای متصله. میگه فان، حالا میگه فان انقطع من دون ورود قرینته، میگه یه تمام بشه کلام. فان انقطع یعنی کلام عرفن تمام شود. انقطع من دون ورود قرینته علی خلافه استقر ظهوره الاول، میگه آقا ظهور اول استقرار پیدا میکنه. مثلا فرض کن یه تیکرف بگه اکرم العلماء، تو سب میکنی میبینی آقا یه الایی میگه، یه حتایی میگه، یه نمیدونم صفتی میگه، میبینی نه هیچی نمیگه، خب دیگه میگه پس اکرم العلماء، یعنی ظهورش مستقر میشه. میگه و ان عقد الکلام علی، میگه منعقد میشه. حالا و ان لحقت حل قرینه الصارفه، میگه اگه یه ملحق بشه یه قرینه صارفه ای بهش، تبدل از ظهور الاول الی ظهور آخر حسب دلالت القرینه. میگه اگه یه قرینه ای بهش ملحق بشه چی میشه؟ در واقع اون قرینه میاد ظهور این اول رو خراب میکنه به یه ظهور ثانی. میبینید دوباره یه اصطلاح دیگه ظهور ثانی. اینجا انقدم درسته، چون علا اومده انقعده درست داره، یعنی در واقع می نشیند کلام بر ظهور ثانی. انقعده خیلی اینجا با علا درست نیست. حالا ولذا لو کان القرینه تو مجملتن، میگه اگر قرینه مجمل باشه، ببینید تو دل این بحث زد به اون چیزی که تو 5 میخواد بیاد. میگه اگر قرینه مجمل باشه چه اتفاقی میفته؟ ببین میگه ولذا، همون که گفتم اگه یه عام میداریم، حالا تو مثال عام یه قرینه باشه ولی قرینه مجمله، یعنی معلوم نیست دقیقاً چقدر میخواد خارج کنه. میگه ولذا لو کانت القرینه تو مجملتن، میگه اگه قرینه مجمل باشه یعنی شبهه مفهومی یا مستاقی داشته باشه، او ان وجد فی الکلام ما یحتمل ان یکون قرینتن، یا این اینا رو همه رو تو اون 5 توضیح میدیم، یا در کلام یه چیزی بیاد که ممکن باشه قرینه باشه ولی معلوم نیست قرینه هست قرینه نیست. میگه اوجب ذلک عدم انعقاد ظهور الاول، میگه این میاد چیکار میکنه؟ ظهور اول خراب میکنه. حالا اینجا تو 5 اینا رو توضیح میدیم. ولا ظهور آخر، میگه فیعود الکلام برمتهی مجملا. اینو تو پرانتز بذارید اینجا که گفت لوکانت القرینه مجملتن اوکان فلان، این توی پرانتزیه، این مرتبط با همون شماره 5ه که بعدن میاد، کار خوبی هم نیست، وسطش هی داره به شماره 5 اینجا ارجاع میده. حالا این چیز کلی رو گفت. ببینید ایشون پیچ در پیچش کرد. آقا میخواست راحت خاص مخصص متصل و منفصل رو توضیح بده. اینو که توضیح داد یهو زد یه کلی رو توضیح گفت آقا کلن نه تنها مخصص تقسیم میشه به متصل و منفصل، کلن قرائن تقسیم میشه به متصل و منفصل. اینو که توضیح داد میگه حازم ناحیت کلیه فل کلام، یعنی میگه در هر قرینه اینجوریه و مقامونا من هاذ الباب، مقامونا یعنی بحث خاص عام و خاصی که توش هستیم از این بابه. لان المخصص كما قلنا من قبیل القرینه الصارفه، یعنی میگه مخصص یه نوع از انواع قرینه هاست. وقتی کل قرینه ها متصل منفصل داره، متصلاش ظهور اولیه میسازه، منفصلاش مثلا نمیسازه، همین حرفایی که زد ظهور ثانویه رو میسازه، رو اولیه رو خراب میکنه، میگه فلعام له ظهور ابتدایی او بدوی. اینجا داره دوباره یه اصطلاح دیگه اضافه میکنه. چی؟ بالا گفت اولی ابتدایی، اینجا داره یه واژه اضافه میکنه. چی؟ بدوی. همینا به یه معنا سال من توی جنبندی اینا رو توضیح میدم. خلاصه فلعام میگه عام براش یه ظهور ابتدایی بدوی در عموم هست، فیکون و مرائیان فلعام له ظهور ابتدایی و بدوی فی العموم فیکون و مرائیان به انقطاع کلام و انتهایهی. میگه عرف سب میکنه کلام که تموم شد، میگه آقا ظهور اولی کلام تو تو اینه. حالا فعن لم یلحق هما یخصصه، میگه یه چیزی بعدن الحاق نشه، یعنی به صورت منفصل، درسته؟ الحاق نشه منفصلا. اگه منفصلا بعدن چیزی الحاق نشه بهش که تخصیصش بزنه، استقر از ظهور الابتدایی، اون ظهور اولیش مستقر میشه. و انقعده دوباره اونجا بالا درباره هر قرینه ای گفت، داره اینجا درباره مصداق خاص عام و خاص میگه. میگه همون که بالا گفت اینجا تطبیق میده، میگه انقعده، میگه مینشینه بر عموم. و این لحقت و قرینت و قرینت و تخصیص قبل الانقطاع، اینجا چیه؟ قبل الانقطاع منظورش چیه؟ متصل باشه. تبدل ظهور الاول، میگه تو همون کلام این ظهور اولش مبدل میشه. به یه معنی دقیق تر باید گفت اصلا تو متصلا ظهور اولیهی شکل نمیگیره. حالا عبارتها رو یکم دقت کنید، چون یکم عبارتهاش مشکل داره. ببین درستش اینجوری که اینو بگیم، کلام تا تموم نشده حتی ظهور اولیه شکل نمیگیره. ایشون یه جور اینجا گفته، یکم بد گفته، تسامح هم گفته، در واقع منظورش همینه. میخواد بگه آقا ظهور بعدی وقتیه که کلام تموم بشه، ظهور اصلی اینه که بری قرائن منفصل هم بگردی. یعنی فرق قرائن متصل و منفصل اینه که متصلا با خود کلامن، تو همون ظهور بعدی لحاظ میشن، ولی منفصلا رو باید بری بگردی. به خاطر همین یه تیتری تو شماره 6 میاره، کاش که همینجا می آورد. تو شماره 6 یعنی فصل 6 یه تیتری که ایشون میاره، لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص، که اونجا منظورش بیشتر فحث از مخصص منفصله. بخاطر همین حرفا که اینجا داره میزنه، کاش همینجا می آورد. خلاصه و ان لحقت و قرینه تو تخصیص قبل الانقطاع تبدل ظهور الاول و انقطع له ظهور آخر حسب دلالت مخصص متصل. گفتم این خیلی درسته، چون تو بحث متصل همون اولی است دیگه. خلاصه فاذن فالعام المخصص بالمتصل، میگه عامی که مخصص بالمتصله، یعنی عامی که تخصیص خورده به قرینه متصل، لا یستقر ولا ینعقد له ظهور فی العموم، میگه اصلا مستقر نمیشه، منعقد نمیشه ظهورش در عموم به خلاف مخصص چی؟ مخصص، درست بخونیم، مخصص بالمنفصل، یعنی عامی که تخصیص خورده به وسیله منفصل. لأن الکلام تو منفصل چه اتفاقی میفته؟ میگه کلام به حسب فرض قننقطع بدون ورود ما یصلح للقرینی علی التخصیص. این منفصل یعنی این دیگه، یعنی کلامو گفته تموم شده، گفته اکرم العلماء، چیزی هم نیورده بدون ورود ما یصلح للقرینی علی التخصیص، یعنی نه قالیه نه مقالیه هیچی نیورده. میگه فیستقر ظهور الابتدایی فی العموم، میگه اینجا ظهور ابتداییش مستقر میشه، غیر انه اذا ورد المخصص المنفصل، بعدن که مخصص منفصل میاد، یزاحم ظهور العام، اون مزاحم میشه. اینجا یزاحم در واقع تعارض میگفت بهتر بود، درسته؟ یادتون فرق تعارض و تزاحم قبلا داشت، اینجا تعارضه، ولی تعارض چی؟ مستقر یا غیر مستقر؟ غیر مستقر. یعنی بعدن که میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، با این تعارض میکنه. فیقدم علیه، یعنی کدوم مقدم میشه؟ خاصه. چرا؟ من باب انه قرینتون علیه، چون خاص قرینه بر عامه، هیچ وقت عام قرینه بر خاص نیست، واضحه؟ همون که میگیم این از خاص از هر اون ظاهره. که کاشفتون عن المراد الجدی و سلام. خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که ایشون داره میگه آقا تو متصل همونجا هر چی هست داره اتفاق میفته، ظهورم هم همونجا شکل میگیره. تو منفصل اول ظهور شکل میگیره، تمام منفصل که میاد این ظهور با این ظهور تعارض میکنه، جمعش که میکنیم مراد جدی به دست میاد. فقط یه واژه این وسط اضافه کرد، انگارشون داره سه مرحله میکنه که ظهور اولیه، استقرار ظهور اولیه، ظهور ثانویه. واضحه؟ خیلی خوب نیست این ست، من این ستا رو نمیپسندم. کلام ایشون یه مقدار اینجوری بود که آقا انگار هر عامی یه ظهور اولیه‌ای داره در عموم، هر عامی. حالا قرینه متصل بیاد نمیذاره اون ظهور اولیه مستقر بشه، اما اگه قرینه منفصل باشه ظهور اولیه مستقر میشه، با اون منفصله تعارض میکنه، یه ظهور ثانویه شکل میگیره که همون جمع در واقع دوتا دلیله و مثلا مراد جدی به دست میاد. ببین اینجا اصطلاحات خوبی شکل گرفت، من اینا رو توی جنبند باید یه 3-4 عنوان رو بخونیم، اینا رو من میذارم ذیل همون 5 جنبندی میکنم، اینا مهم نیست اینجاها خیلی متوجه نمیشید، ذیل اون 5 میبینید این حرفا چقدر به درد میخوره. پس اصطلاح نمیدونم ظهور اولیه ثانویه، اصطلاح استقرار ظهور عدم استقرار، بعد اصطلاح قرینه که چی بر چرا عام بر خاص قرینه نیست، خاص بر عام قرینه است، اینا رو بهش فکر کنید اجمالا تا ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.